ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر 12 شب از آذر ماه در یک سه‌شنبه دیگه، و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در 3 شب از ماه میلادی دسامبر. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم با شما در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا تا این لحظه برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه میشیم با وحید پوراستاد تا خبرهای تازه رو بشنویم.
ممنون آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. کاردار غیر مقیم بریتانیا آجای شرما روز سه‌شنبه اولین سفر خود را به تهران انجام داد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است سفر آقای شرما به تهران به خوبی پیش رفت و او گفتگوی سازنده‌ای با همتای ایرانی خود داشت و ساختمان سفارت بریتانیا که 2 پیش مورد حمله قرار گرفت نیست بازدید کرد تا خسارت وارده را ارزیابی کند. بریتانیا پس از آن حمله سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دو کشور اعلام کردند که به طور گام به گام روابطشان را بهبود خواهند بخشید و در مرحله اول کاردار غیر مقیم به پایتخت‌های یکدیگر می‌فرستند. وزارت خارجه ایران نیز گفته است محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران تا چند روز دیگر به لندن می رود. وزیران نفت اوپک به وین رفتند تا روز چهارشنبه در نشستی فصلی به بررسی وضعیت بازار نفت بپردازند. به گزارش خبرگزاری ها انتظار نمی رود در این جلسه سقف فعلی تولید نفت اوپک که 30 میلیون بشکه در روز است تغییر کند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در وین به خبرگزاری ها گفت ایران می تواند با رفع تحریم ها ظرف 6 ماه ظرفیت تولیدش را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. میزان تولید نفت ایران در حال حاضر به دلیل تحریم ها به 2,700,000 بشکه در روز کاهش یافته است. وزیر نفت عراق هم گفت می خواهند تا 6 ماه دیگر ظرفیت تولید خود را به روزانه 4 میلیون بشکه برسانند. گروه جیش العدل در اطلاعی که در سایت آن چاپ شده مسئولیت حمله یه روز دوشنبه به یک پاسگاه مرزی ایران را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که به یک پایگاه نظامی و گشت‌های بازرسی آن حمله کرده و در این حمله 10 تن از افراد سپاه کشته شدند. معاون استانداری سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت عصر دوشنبه اشرار مسلح یک پاسگاه مرزی ایران را از داخل خاک پاکستان هدف تیراندازی قرار دادند که یک استوار وظیفه کشته و 6 نفر مجروح شدند. در 3 آبان ماه گذشته درگیری در مرز سراوان باعث مرگ دست کم 14 مرزبان ایرانی شد. مسئولیت آن حمله را نیز جیش العدل بر عهده گرفت. یک روز بعد از آن مسئولان قضایی اعلام کردند که 16 زندانی در زاهدان به تلافی اعدام شدند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید تاکنون 10 نفر به گفته او از عوامل ترور دادستان زابل دستگیر شدند. او افزود 2 نفر از دستگیر شدگان زن هستند. موسی نوری قلعه نو دادستان زابل و راننده او روز 15 آبان در زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. گروه جیش العدل مسئولیت قتل دادستان زابل را بر عهده گرفت، اما مقام‌های قضایی ایران این ادعا را رد کردند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی میگوید سازمان اطلاعات سپاه چند تن را که این خبرگزاری آنها را فعالان سایبری مرتبط با بیگانگان خوانده در کرمان بازداشت کرده است. به گفته این خبرگزاری تحقیقات از دستگیر شدگان ادامه دارد و این پرونده پس از پایان تحقیقات به دستگاه قضایی فرستاده می شود. در همین حال یک سایت اینترنتی به نام نارنجی مرتبط با اخبار فناوری در صفحه توییترش اعلام کرده است که 7 تن از اعضایش بامداد روز دوشنبه در شهر کرمان بازداشت شدند. آزاده،
ممنونم از تو وحید. در مورد این خبر آخری هم که خوندی گزارش مفصلی خواهیم داشت در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما بعد از خبرهایی که وحید پوراستاد خوند در مجله شبانگاهی ما، اگر فرصت دارید حتما سری به سایت ما هم بزنید. میتونید خبرهای کوتاه رو و همینطور خبرهای بلند و گزارش‌های رادیویی رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. کاردار غیر مقیم بریتانیا بعد از ماها غیر فعال شدن سفارت بریتانیا در تهران وارد ایران شد.
میگوید یک ارزیابی داشته باشه از میزان خسارت از یورشی که به سفارتشون وارد شده، با مقامات عالی وزارت خارجه ملاقات کنه.
و روز جهانی معلولان و مشکلات معلولان داخل و خارج از ایران.
توی سوئد بیشتر جا آسانسور هست، برای بیشتر اتوبوس ها ترما جای برای صندلی چرخ دارن. تقریبا همه جا اینجوریه که برای صندلی چرخ درست شده که اونا راحت بتونن برن و بیان.
با ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که صبح سه‌شنبه علیرضا محجوب نماینده مجلس و عضو گروه تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از گزارش این هیئت را در یک نشست خبری در ساختمان مجلس خواند. او گفت که در سالهای گذشته بیش از 6 میلیارد تومان تنها بین 50 تن از مدیران سازمان تأمین اجتماعی تقسیم شده. بخشی از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی در این سازمان بوده. در مورد همین موضوع از وحید پوراستاد بشنویم.
رئیس هیئت تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی کلی از عملکرد همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص گفت در 45 جلسه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بیش از 6 میلیارد و 240 میلیون تومان برای پرداخت به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، مدیر عامل و مدیران سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید و پرداخت شد. علیرضا محجوب نماینده مجلس با اشاره به اینکه این مبلغ در مقطعی پرداخت شد که مدیران این سازمان در حال جابجایی بودند تاکید کرد بر اساس محاسبات انجام شده فقط به یک نفر 400 میلیون تومان پرداخت شده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به کلیات گزارش این هیئت گفت تا پایان سال گذشته 37 میلیون و 500 هزار نفر تحت خانواده سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود. علیرضا محجوب با ابراز تأسف از بی‌توجهی به قانون در سازمان تأمین اجتماعی گفت در فرایند تفحص به وضوح مشخص شد که بی‌توجهی به قانون در سازمان نهادینه شده و تخلفات مالی، برداشت‌ها و استفاده با تفسیرهای مختلف توسط مدیران این سازمان انجام می‌گرفت. او همچنین تأکید کرد از بیش از 200 مورد، بیش از 70 مورد آن مربوط به تخلفات مالی است. علیرضا محجوب همچنین گفته واگذاری‌های غیرقانونی گسترده‌ای در سازمان انجام گرفت، به طوری که برای واگذاری نیم متر زمین میلیاردها تومان پول پرداخت شده است. این نماینده مجلس با ابراز تأسف از اینکه بر اساس بررسی‌های انجام گرفته حقوق کارکنان و مدیران تأمین اجتماعی از سال 1386 تا 1390 نسبت به مستمری بگیران این سازمان 6 برابر افزایش یافته است تأکید کرده است. هزینه پرسنلی در سال 1386 نزدیک به 900 میلیارد تومان بود که این عدد در سال 1391 به بیش از 2400 میلیارد تومان افزایش یافت. علیرضا محجوب همچنین تأکید می‌کند در بخش هزینه‌های اداری از سال 1386 تا 1391 مبالغ از نزدیک به 200 میلیارد به بیش از 500 میلیارد تومان افزایش داده شد و همچنین بدهی دولت که در سال 1386 10000 میلیارد تومان بود به 46000 میلیارد تومان افزایش یافت. علیرضا محجوب با بیان اینکه اداره سازمان تأمین اجتماعی معطوف به درآمد و هزینه ها نبود گفت اسم افرادی که کارت هدیه میلیون تومانی بین خود تقسیم کردن را افشا می کند، زیرا این افراد هیچ توجهی به منافع بیمه شدگان مستضعف سازمان نکردند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند باید سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمین بیاندازیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. در مورد کاردار غیر مقیم بریتانیا بشنویم که روز سه‌شنبه برای شروع ماموریت خودش در ایران وارد تهران شد. آجی شرما که قبلا در سالهای 2007 و 8 میلادی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده، همراه هیئتی برای بازدید اموال و اماکن این کشور و مذاکره با مقام‌های وزارت خارجه به تهران رفته. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که همینطور محمد حسین حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا هم بعد از سفر همتای بریتانیایی خود عازم لندن میشه تا به بررسی وضعیت ساختمان‌ها و اموال ایران بپردازه و با مقام‌های بریتانیایی به گفتگو بنشینه. حسین قویمی در گفتگوی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند از او میپرسه که در دیدارهای کاردار غیر مقیم با مقام‌های تهران چه خواهد گذشت؟
نخست توجه داشته باشیم که این انتصاب کاردارهای غیر مقیم در سرعت قابل ملاحظه‌ای از زمان دیدار آقای ظریف و همسایه انگلیسی خودش در نیویورک منصوب شدن و الان کاردار به تهران مراجعت کرده. اما نخستین گامی که کاردار غیر مقیم انجام خواهد داد، طبیعتاً با توجه به اینکه کادر سفارت نداره و میباید یک ارزیابی داشته باشه از میزان خسارت در یورشی که به سفارتشون وارد شده، این خسارت رو ارزیابی بکنم. من همینجا پیش بینی میکنم که یک مبلغ هنگفتی رو بابت خسارت هایی که به اماکن دیپلماتیک سفارت انگلیس و همچنین اقامتگاه کارمندانشون در باغ قلعک وارد شده بود رو یک چک بسیار سنگین رو دست وزارت خارجه ایران خواهند گذاشت که باید پرداخت بشه. اما غیر از اون ایشون قاعدتاً میبایستی با مقامات عالی وزارت خارجه ملاقات کنه. در این مبدأ لازم نیستش که با رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ملاقات بکنه، در حد ملاقات با وزیر خارجه یا حتی معاون وزیر خارجه، معاون خصوصا معاون کنسولی وزارت خارجه کفایت میکنه برای اینکه در این مقطع راه اندازی خدمات کنسولی از اهم اولویت های دو کاردار غیر مقیم خواهند بود که در تهران و لندن خدمات کنسولی رو راه اندازی بکنن هرچه سریعتر.
آقای علیزاده، بسیاری از ایرانیان مقیم بریتانیا و همچنین ایرانی ها در داخل برای دریافت ویزا و دید و بازدید از بستگان خودشون و امور کنسولی نزدیک به 2 ساله که با مشکل روبرو هستند. با تجربه شما در این گونه مسائل، فکر میکنید پس از چه مدتی کار امور کنسولی دو کشور آغاز خواهد شد؟
همونطور که گفتم سرعت قابل ملاحظه‌ای بوده در انتصاب کاردارهای غیر مقیم و با همین سرعت اگر پیش بره انتظار این هستش که کارهای کنسولی به زودی برقرار بشه در 2 پایتخت. اما مسئله این هستش که طرف بریتانیایی قاعدتاً ملاحظاتی داره در نظر ملاحظات امنیتی که آیا کادر دیپلماتیکی که بعد از این خواهند آورد از امنیت کافی برخوردار خواهند بود. من تصور میکنم با توجه به علاقه ای که الان از دو طرف وجود داره، یه چیزی در حدود 1 ماه تا 2 ماه آینده اولین خدمات کنسولی فوری آغاز بشه.
بر پایه گزارش ها، آجی شرما، کاردار غیر مقیم بریتانیا که به ایران سفر کرده، در سالهای 2007 و 2008 میلادی معاون سفارت بریتانیا در تهران بوده. آیا به نظر شما معرفی معاون سفارت به عنوان کاردار رو میشه به علت اهمیت موقعیت ایران در نظر دولت بریتانیا تلقی کرد؟
قطعا اینطور هستش، به دلیل اینکه به هر حال دولت بریتانیا کادرهای بسیار مجرب خودشون رو به عنوان سفیر یا کاردار اعزام میکنن و با توجه به اینکه الان کارهای کنسولی در اولویت ایشون هست، اما تردیدی نباید داشت که دولت انگلیس به رغم اون ناراحتی که در دلش از یورش به سفارتش، حضور سیاسی و درک از فضا و تحولات درون ایران براش مهم است، نه صرفا راه اندازی خدمات کنسولی. و از یاد نبریم وقتی که دولت انگلیس مجبور شد سفارت خودشون در تهران کلن ببنده، مورد اعتراض مجلس عوام قرار گرفت و یکی از نمایندگان گفته بودن که ما مزیتمان بر ایالات متحده آمریکا در تهران این بود که می توانستیم دست اول اطلاعاتی رو در تهران کسب کنیم که ایالات متحده نمی توانست سفارت نداشته.
کاردار غیر مقیم بریتانیا روز سه‌شنبه برای شروع ماموریت خودش در ایران وارد تهران شد و همینطور کاردار غیر مقیم ایران هم وارد بریتانیا خواهد شد بعد از سفر همتای بریتانیایی خود به کشور. این موضوع گفتگوی حسین قویمی بود با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در هلسینکی.
جناب آقای احمدی نژاد، از روی این مردم یه مقدار حیا کنیم، خجالت بکشیم. آقای روحانی رو دعوت کردیم به مناظره. به قول آقای رئیس مجلس آقای لاریجانی، شما 50 سال این طرحهای عمرانیتون زمان میبره که انجام بشه، چه گلی به سر این مردم زدید که حالا میخواییم بیاییم مناظره رو بکنید. بابا دست خوش.
آقای احمدی نژاد، دیگه شما نمیخوا با آقای روحانی مناظره کنی. اگه بخوای مناظره کنی که بعد با 75 میلیون مناظره کنی، بعدش هم همه رو بذار برو با رئیس دادگاه مناظره کن.
ایران الحمدلله اینجا همه چیز فراوونه، همه چیز هست. حالا یه مدار گرون هست ولی خدا شاهده همه چیز هست. مثلا طبقه ها بالاست، همه میخوام برای پسرش برای دخترش هر کدوم مثلا یه ماشین داشته باشم، نمیدونم یه خونه داشته باشم.
رهبران سیاسی سیاستمدارا میان و میرن صحبت میکنن، نتانیاهو یه چیزی میگه، اوباما یه چیزی میگه، ظریف یه چیزی میگه، اینها صحبت ها میاد و میره، آخرش این فقر و بیکاری که برای ما میمونه. میخواستم بگم که سیاست مدارا برای ما صلح نمیارن، هرچی که هست خود مردم باید رو پای خودشون وایسن، خودشون تلاش بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح امروز خبرهای مختلفی در مورد افزایش فشار بر برخی فعالان عرصه اینترنت منتشر شد. در تازه ترین موارد گفته شده که 7 تن از اعضای گروه یکی از وبسایت‌های مرتبط با اخبار فناوری در ایران بازداشت شدند. از هانا کاویانی بشنویم.
صبح روز سه‌شنبه وبسایت نارنجی خبر را کوتاه بر روی صفحه اصلی خود گذاشت. تا اطلاع ثانوی آپدیت نداریم. این وبسایت که اخبار فناوری و گجت‌های روز دنیا را منتشر می‌کند، مرتبط با 2 وبسایت دیگر با نام‌های نردبان و نگهبان است. نردبان نیز اخبار مرتبط با دنیای اینترنت را منتشر می‌کند و نگهبان متمرکز بر مطالب مربوط به امنیت در فضای مجازی است. وبسایت نارنجی که ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت نویسندگانش از دسترس خارج شد، در توییتر اعلام کرد که اعضایش بامداد روز دوشنبه در شهر کرمان بازداشت شدند. نارنجی در خبری که ساعتی بعد از روی وبسایتش حذف شد، اعلام کرد که 7 عضوش توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند، اما تایید نهاد بازداشت کننده تا لحظه تهیه این گزارش برای رادیو فردا به صورت مستقل مقدور نبوده است. شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت چند تن از فعالان سایبری توسط سپاه در کرمان خبر داد که آنها را مرتبط با بیگانگان خوانده و افسوده جرایم آنها سایبری است. بازداشت شدگان بنابر این خبر علی اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیکمهر، ملیحه نخعی، محمد حسین موسازاده و سارا سجادپور اعلام شدند که صفحه فیسبوک 4 تن از آنها نشان دهنده این است که ساکن شهر کرمان بودند. خبر این بازداشت در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته برخی وبسایت‌های فارسی به نقل از دادستان رفسنجان خبر از بازداشت 8 تن در رابطه با فعالیت آنها در فضای مجازی دادند. برخی منابع نیز از تهران گزارش می‌دهند که در روزهای گذشته چندین تن از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک به دلیل قرار گذاشتن جمعی و تلاش برای دوستیابی بازداشت شدند. در هفته گذشته همچنین جلسه دادگاه یکی از متهمان پرونده توهین به مقدسات نیز برگزار شد، اما حکمی هنوز صادر نشده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که وبسایت کلمه در گزارشی در روز یکشنبه نوشته است که نهادهای امنیتی در سپاه دامنه فعالیت خود را در فضای مجازی افزایش دادند. در مطالعات انجام شده در سالهای اخیر درباره آزادی اینترنت در ایران، عموماً رتبه‌های پایانی جداول نصیب ایران شده بود. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های چنین گزارشی، فریدم هاوس یا خانه آزادی در تحقیقی درباره آزادی اینترنت، ایران را در میان 60 کشور مورد مطالعه دارای بدترین رتبه معرفی کرده بود. این در حالی است که فعالیت مجازی یکی از موضوعاتی است که دولت حسن روحانی در تلاش برای پرداختن به آن است. در حالی که برخی وزرای کابینه حسن روحانی از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک هستند، روزنامه‌های چاپ تهران نیز در این روزها به این موضوع می‌پردازند. از جمله روزنامه اعتماد که در روز سه‌شنبه نوشته بود فیسبوک همچنان در فیلتر.
هانا کاویانی گزارش میداد. حالا که بحث مسدود کردن برخی سایت ها و بازداشت های جدید هست، بشنویم در مورد یک خواننده موسیقی زیرزمینی که بعضی از خبرگزاری ها گزارش دادن موقع ورود به تهران بازداشت شده. دلیل بازداشت و اتهام او را از محمد زرقامی بشنویم.
خبرگزاری های داخلی از بازداشت یک خواننده مورد توجه گروهی از جوانان به هنگام سفر به تهران خبر دادند. اگرچه برخی خبرگزاری ها تلاش کردند تا نام این خواننده را با استفاده از حروف اختصاری محفوظ نگه دارند، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نوشته است اخیراً پلیس با خواننده‌ای به نام تتلو برخورد کرده است.
یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز فکرشم، بگه هنوز مثل قدیم نازل کاشو میکشم. یکی بهش زنگ بزنه بگه که میمیرم براش، بگه هنوزم عاشقم، عاشق اون تم لباش. بهش بگی
امیر حسین مقصودلو که با شهرت امیر تتلو فعالیت می‌کند، از دهه 80 خورشیدی در محافل و پارتی‌های شبانه جوانان جا باز کرد. موسیقی‌هایی که اغلب کلام آنها از واژه‌های مورد استفاده جوانان که در اصطلاح به آنها زبان مخفی گفته می‌شود، گرته‌برداری شده بودند. موسیقی امیر تتلو اگرچه در داخل ایران مجوز رسمی نداشت، اما به ظاهر از سوی مقام‌های رسمی تحمل می‌شد، چنانکه او پیشتر در گفتگویی با رادیو جوان لس‌آنجلس گفته بود که برخی از ویدیوهایش را در داخل ایران فیلم برداری کرده و به همین خاطر از مدل‌های با حجاب استفاده کرده است، چرا که خود را ملزم به رعایت قوانین داخلی می‌داند.
ایران میرم و میام، عالی، همه چی خوب تو ایران.
اگرچه اتهام‌های این خواننده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران روشن نشده، اما از صحبت‌های رئیس پلیس امنیت اخلاقی به نظر می‌رسد بخشی از اتهام‌های او مربوط به ساخت و پخش آثارش از شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران است. مسعود زاهدیان در همین ارتباط گفته است که صدا و سیما و وزارت ارشاد زمینه‌های لازم را فراهم کردند و افرادی که به شکل زیرزمینی قصد فعالیت دارند باید دست از این کار خود بردارند. این در حالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از هنرمندانی که خواستار فعالیت در چارچوب قوانین داخلی بودند برای دریافت مجوز آلبوم‌هایشان با مشکلات متعددی روبرو شدند. حال با توجه به صحبت‌های این مقام امنیتی به نظر می‌رسد که به ظاهر دور تازه‌ای از برخوردها با این گروه از هنرمندان در دستور کار قرار گرفته است.
اون بیرون خبری نی بجز چشمای بارونی، بجز آدمای مجبور مثل خودت که به اجبار با اون بیرون خبری نی بجز بدهکار و آلوده ها، ثمره سگ دو هاتم که زرشکا و زالومه ها. اون بیرون خبری نی بجز صفه پشت هم چیدن، بجز آدم های خسته که به زور با شکم گشنه خندیدن. پر دود پر جوب پر خون مردایی که کردن پشت به جنگیدن، آدم ها خوش به هم میدن، این چیزا رو پشت هم دیدم. خونه خوب خونه مامانم.
گزارش محمد زرقامی شنیدید در مورد بازداشت یک خواننده موسیقی زیرزمینی در تهران. 21 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل روز 3 دسامبر امروز رو به عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری کرد. سازمان ملل گفته که بیش از 1 میلیارد تن از مردم جهان با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند و جامعه باید از قید و بندها آزاد بشه و حضور فعال هر کدام از این 1 میلیارد تن با هر درجه از معلولیت در جامعه تضمین بشه. الهه روانشاد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلولین یا توانیابان میگوید چالش پیش روی ما ایجاد امکانات برابر برای همه آنهایی است که نیازمند آنها هستند و شایسته دریافت آنها. بان کی‌مون میگوید امکانات برابر چیزی است که دنیایی بهتر را خواهد ساخت. در ایران، در کشوری که در نگهداری از توانیابان خود ابداً در میان بدترین‌ها در جهان جای ندارد، در این باره چه اقداماتی انجام می‌شود؟ چه می‌گذرد؟ پیام نابینای ایرانی که مایل نیست صدایش پخش شود در گفتگو با رادیو فردا میگوید تجربه به او ثابت کرده که اداره‌ای که بیشترین و بالاترین مسئولیت‌ها را در قبال معلولین دارد کمترین مسئولیتی احساس نمی‌کند. او میگوید این را وقتی به خوبی لمس کردم که نه قرض الحسنه بلکه با دارا بودن یک ضامن معتبر وام خود اشتغالی تقاضا کردم. پیام می‌افزاید در جایی که بیناها و سلامت‌ها بیکارند تصور کنید وضع اشتغال معلولین از جمله من نابینا چگونه است. هزاران کیلومتر آن طرفتر مسعود اوجی، ایرانی 33 ساله مقیم سوئد، 15 سال پیش در یک آتش سوزی عمدی در یک دیسکوتک در شهر گوتنبرگ دچار 28% سوختگی درجه 3 شد. دست چپ را از زیر آرنج، چشم چپ و 4 انگشت از دست راست خود را از دست داد. صورتش به شدت سوخته است. پای راستش هم آسیب دیده. خودش نمی‌داند در مجموع چند عمل جراحی بر او انجام شده، اما می‌گوید اکنون آموخته چگونه تنها با یک انگشت شست باقی مانده و صورت و بدنی دگرگون شده زندگی کند.
تقریبا یک سال توی بیمارستان گذروندم. خیلی امکانات برای من اونجا بود که بتونم یاد بگیرم که با این انگشتی که دارم کارهای روزگارگی رو بتونم بکنم، یا مثلا چنگال رو بگیرم تو دستم، یا راه برم، یا بتونم صحبت کنم. من هر روز 15 سال بعدش در سال 2-3 بار بیمارستان میرم، چکاپ دارم. از نظر روحی تقریبا 5-6 سال خیلی حالم بد بود. یک روانشناس خوب برای من اینجا تهیه کردن که اینجوری راحت بتونم صحبت کنم با یه نفری. حالم خیلی بهتر شده. الان کار میکنم، یه شرکت دارم خودم.
پیام نابینای ایرانی در گفتگو با رادیو فردا از ایجاد رفاهی نسبی در سطح شهر برای معلولین میگوید. او میگوید در سطح شهر تهران و چند شهری که او دیده از مناسب سازی خبری نیست. پیام میگوید درست است که بعضی ها در ایستگاه‌های مترو دست به خودکشی میزنند، اما به گفته پیام هما بدر نابینا روز 24 مهر ماه سال 89 در ایستگاه متروی خزانه تهران خودکشی نکرد، بلکه تنها به دلیل نابینا بودن به داخل محوطه ریل افتاد و زیر قطار له شد. موانعی که برای موتورسیکلت ها وجود دارد، دست انداز ها، چاله های خیابان، سرعتگیرها و خلاصه همه اینها موانعی بر سر راه معلولان از هر نوع است. پیام میگوید اما اشتغال از همه بدتر است. اما بشنویم از مسعود اوجی در سوئد، کشوری که از جمله کشورهای اسکاندیناوی است، کشورهایی که در ارائه خدمات به معلولین در میان بهترین ها جای دارند.
من خودم میتونم از پله برم بالا و پایین، ولی خب توی سوئد بیشتر جا آسانسور هست، برای بیشتر اتوبوسا، ترما جای برای صندلی چرخ دارن. تقریبا همه جا اینجوریه که برای صندلی چرخ درست شده که اونا راحت بتونن برن و بیان. از این نظر خب امکانات زیاده توی سوئد.
یکی از سوال‌هایی که در مورد معلولین ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که آنها در برخورد با جامعه با چه واکنش‌هایی روبرو می‌شوند. پیام در تهران می‌گوید هرچه مسئولان به معلولین و نیازهایشان بی‌توجه‌اند، مردمان را جبران می‌کنند و روز به روز هم بیشتر می‌آموزند و واکنششان بهتر می‌شود. مسعود در سوئد میگوید ظاهر او بچه‌ها را میترساند.
همه جور عکس دارم، ولی ترس کنجکاوی بیشتر از همه بچه‌های کوچیک. معمولا میترسم، ولی خب بعضی موقعا خیلی کنجکاوم. من معمولا لبخند میزنم، اگه بتونم باهاش صحبت کنم سعی میکنم توضیح بدم که من خطرناک نیستم، و اگر موقعیتش باشه سعی میکنم توضیح بدم که لازم نیست بترسم.
هم پیام در ایران که مادرزادی نابیناست و هم مسعود که 15 سال است با مشکلاتش دست و پنجه نرم میکند، معتقدند که شاید تحمل معلولیت مادرزادی به نسبت معلولیت آرس شده در مقطعی از زندگی ساده تر باشد، چرا که انسان از آغاز راه های تقویت دیگر اعضا و حسها را می آموزد. روزهای جهانی بسیارند، اما روز جهانی معلولان و توانیابان برای خود آنها به چه معناست؟ مسعود در سوئد:
به نظر من مهمه که آدم توجه نشون بده به آدمای معلول. به خیلی چیزا تو دنیا دموکراسی مهمه که آدم توجه نشون به همه مشکلای بشر، و به اینم خب یکی از مشکلا است که اگر مثلا یه نفری مثل من صورتش سوخته باشه تو خیابون که همه میبینن، ولی خب یه نفری که از نظر روحی یه مشکل داشته باشه، خب ولی مهمه، یعنی به همه باید توجه کرد.
پیام نابینا در تهران گرمندی خود و دیگر دوستان و همدردانش را از سازمان بهزیستی بار دیگر اینگونه بیان می‌کند که یک روز جهانی معلولین دیگر باز هم فرصتی برای تبلیغات سازمان بهزیستی برای کارهایی است که هرگز عملی نمی‌شوند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید به بهانه روز جهانی معلولان یا توانیاب‌ها.
یک خانه،
یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مگیوز پنکار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
به زودی از رادیو فردا
ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته بمونید با رادیو فردا هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش